السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم برنامه به توان خدا. چقدر خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم و خدا رو شاکریم بابت این توفیق که باز هم نصیبمون شد تا از طریق قاب رسانه ملی خدمتگزار شما عزیزان باشیم. لطف میکنید مثل برنامه های قبل امروز هم ما رو تا انتها مشاهده میکنید. تبریک و تهنیت ویژه‌ای دارم روز عرفه رو خدمت تک تک شما عزیزان، روزی که معروف به روز عبادت و بندگی، روز مناجات و بندگی. انشالله که فردا تشریف میبرین دعای عرفه رو قرائت میکنید به یاد تک تک رفقاتون، به یاد ما، به یاد همه بیننده های عزیزمون باشید. هر چیم از خدا میخواید کم نخواید، به توان خدا بخواید. امروز هم در خدمت آقای مهدوی عزیز خواهیم بود. یه بخش خیلی کوتاهی رو ببینید، به سرعت برمیگردیم، برنامه رو شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهدوی عزیز. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تبریک عرض میکنم پیشا پیش روز بندگی و مناجات، روز عرفه رو خدمت شما. خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. روز عرفه روز بسیار بزرگیه، روزی است که انسان ها میتونن نزدیکترین تقرب به خدا متعال و برکت عرفه به خصوص دعای امام حسین علیه السلام در این روز داشته باشه. همینجا به دوستان، برادران، خواهران، نوجوانم توصیه میکنم همراه والدینشون یا مربیاشون حتما در دعای عرفه ای که چند سالیست به لطف خدا و همت مردم در ایران یه رسم خوب شده شرکت کنن. حتی اگر دیدن اون چند ساعت فرصت مناجات که دیگران پاش میشنن رو حالشون ندارن یا خسته میشن، به بخش هایی از این دعای عرفه حتما توجه کنن و باهاش زندگی کنن. من همینجا از شما اجازه میخوام یک نکته از این دعای بی‌نظیر رو برای دوستای نوجوانم بگم.
استفاده میکنم.
اونایتون که پای جلسه به توان خدا بودید، مرتب یادتون از من اولین جلسه که در مورد دوستی و همسایگی با خدا صحبت کردم، این سوال رو جواب دادم که خدا رو چجوری ثابت کنیم که هست. اونجا عرض کردم که تو ثابت کن نیست. خدایی که همه جا رو فرا گرفته تو بگو نیست. امام حسین علیه السلام در روز عرفه یک دعای خیلی خیلی قشنگی داره. اونجا به خداوند عرض میکنه که خدایا متا غبت حتی تحتاج الى دلیل. تو که غایب بودی که احتیاج به دلیل داشته باشی. امیت عین لا ترا که علیها رقیبا، کور بشه اون چشمی که تو رو نمیبینه که مراقبش هستی. دعایی که انشالله میرید فردا پاش بشینید پر از این حرف‌های زیبا دیگه خالی میشه از این استدلال‌های خسته کننده و پر از حرف‌های عاشقانه عارفانه. زار روز عرفه درست اسم روز مناجات و بندگی و دعا گرفته. هر کی دلش میخواد با خدا یه سفر معنوی درست حسابی بره و خدا رو اونجوری که هست بشناسه بره پای دعای عرفه. پیشنهاد میکنم قبل از رسیدن به دعای عرفه ترجمه این دعا رو بخونید. اگر ترجمهشو بخونید دلتون به یه جاهایش حتما قلاب میشه. فردا که میره پای دعای عرفه اون مدح عزیز که میخونه هی منتظر اون فرازی هستین که دلتونو برده. رسید به اونجا دقیقاً این حس رو به شما دست خواهد داد که مثل بالونی هستید که گاز نیتروژنش پر پر فشار اومده این کیسه شنا نمیذاره. تا این کیسه رو میندازی پرواز
رها میشه.
یه حس قشنگ، یک حال معنوی خوب در اتصال با خدا در دعای عرفه به شما دست میده. ایشالله این حال که به شما دست داد همه عوامل این برنامه و بنده حقیر رو هم از دعا فراموش نکن.
سلامت باشین. ایشالله که همه ما و بیننده های عزیزمون توفیق درک عرفه رو داشته باشین. سلامت باشین. حاجه، جلسات قبلی در رابطه با سرفصل مهم مدیریت هیجانات صحبت کردیم در دوران نوجوانی. امروز هم مشتاقیم ادامه این بحث رو بشنویم از حسن عزت علی.
امروز ما اگه اجازه بدید دیگه شروع کنیم یکی یکی هیجانات، احساسات و عواطف مختلف که به هر انسانی دست میده در دوره نوجوانی بیشتر، شدیدتر و با فاصله کمتر در ما ایجاد میشه رو عرض کنیم. اولین احساس و عاطفه و هیجانی که انتخاب کردم عبارت است از امید و یأس. بچه ها تو دوره نوجوانی مثلا یه فیلمی میبینن، در اون فیلمه یه نوجوان میبینن که در یه کاری خیلی موفقه، جوگیر میشن به قول خودشون دیگه، از اون شب من میخوام برم فلان رشته رو کار کنم. شروع میکنه مثلا اگه ورزش رزمی آبجیشو میگه زیر کتک و به در و دیوار لگد میزنه و عکسای اونچنانی میخره که خودشو یه چند روزی شروع میکنه، یواش یواش که تو ورطه جدیش میفته 4 تا آدم قوی تر زرنگ تر با سن کمتر از خودش میبینه، احساس میکنه نه من بی ارزم و نمیشه و این کار سخت. اون صحنه اول که اوج امید و انرژی بوده بلافاصله تبدیل میشه به یه صحنه پژمردگی و یأسی که این نشون میده افراط و تفریط. اصلا بچهای عزیز رو نمیخوام متهم کنم به این داستان، میخوام بگم این چیز طبیعیه. راهش چیه؟ راهش این که هر چیز خوبی، از اخلاق خوب، از هنر خوب، از ورزش خوب، هر چیز خوبی که چشم شما رو گرفت، اون حس امیدتون رو تا میتونید توش بدمید، بگید، ابراز کنید به مامانتون، به دوستتون، تلاش. اما بلافاصله یادتون باشه اگر این رو تو جریان درست خودش نندازین هدر که میشه هیچ، زود تبدیل به ناامیدی میشه. یعنی چی جریانش؟ اول مطالعه کنید در موردش. آقا ما دیدیم فلان وزنه بردار در بازی‌های مثلا المپیک برزیل عجب وزنه‌ای رو زد و افتخاری برای ایران آورد، پرچم ما بالاتر از همه رفت، چه کیفی کرد، چه تمام دوربین‌های دنیا نشون دادن. بعد خودم یه دفعه می‌ذارم تو پیرن اون، فکر می‌کنم منم تو اون، میگم ها منم. بعد میرم مثلا دو تا کیسه هم نمی‌تونم بلند کنم. اول باید مطالعه کنم که خب مثلا وزنه برداری چه جور رشته‌ایه، شرایطش چیه، چیکار باید کرد، چه خطراتی داره، چه لوازمی داره، چه برای مطالعه
کسب آگاهی کنم
تو هر چیزی. اول آگاهی شما هر چی بیشتر بشه اون امیده واقعی تر میشه، نه که کم میشه، واقعی میمونه، ثابت میشه. بعد از آگاهی برنامه ریزی با کمک بزرگترا، مشاورین، اساتید اون کار، آدم حتی میره به یه وزنه بردار حرفه‌ای مراجعه میکنه، میگه شما چه جوری به اینجا رسیدید، چقدر طول کشید، با چه برنامه. برای شما برنامه‌ریزی میکنه، میگه ببین اون که تو المپیک دیدی قلده است، 500 متر فاصله باهاش داری، اما میتونی قدم قدم بهش برسی. متر یک متر اول اینه که این کارو بکنی، بعد اینه تو دوم میشه برنامه‌ریزی. حالا اون آگاهی میاد تو روال برنامه. سوم از بین بردن مزاحم های این برنامه است. آدمی وقتی اراده میکنه کاری بکنه، بعد یه دفعه میبینه که پس چی شد من انجام ندادم؟ میبینه اصلا یه دوست سست عنصری کنار من، هی میگه نمیشه و ولش کن و بیخیال باش و راحت باش و بیخود شو. هر چیزی که مثل علف هرز دور این درخت تنومند امید تو رو میخواد بگیره، همه رو قطع کن. حتی اگه دوستیست که این کار رو میکنه، حذفش کن. گاهی بچه ها ما میشن پای آهنگایی که همش ناامیدی و یأس و سیان، همه رو بریزید دور، برید سراغ حرف ها، شعر ها، کتاب ها، رفقا، محیط هایی که هی تقویتت کنن، هی تقویت کنن که نه تو میتونی، باید بتونی. پس سومی میشه از بین بردن موانع این حرکت بر اساس برنامه با امید. چهار، پذیرش یک حقیقت. ممکنه بعد در راه رسیدن به اون هدف تو 10 بارم زمین بخوری یا همه وزنه بردارو خوردن زمین تا به اینجا رسید، تو اولی آخرش نیستی، نگران نباش،
ناامیدم
دوباره بلند شد بتکن خودتو، بگو بسم الله یا علی برو جلو، دوباره خوردی زمین بتکن. چون هر شکستی اگر با امید همراه باشه میشه مقدمه یه پیروزی بزرگتر. دیدی تو فوتبال چه کار میکنن یا تو والیبال ورزش دیگه؟ میان بازی این تیم رو با یه تیم دیگه آنالیز میکنن دقیق، بعد میان اون چطور شد از این باخت، نقطه ضعف اون رو در میان، نقطه قوت اینم در میان، نقاط قوت رو میگیرن، نقاط ضعف رو میپوشن. هر شکستی رو برای خودت با کمک مشاورین آنالیز میکنی، میگه خب حالا این دفعه نشد، دفعه بعد این اشتباه دیگه نمیکنه. مثل دانشمندانی که یه چیز 1000 بار آزمایش میکنن تا جواب میگیرن. دلیل نمیشه که 100 بار آزمایش کردیم نشد بگی نمیخواد. نمیخواد که حرف انسان نیست، انسان با امید زنده است. و اینم میشه نکته بعدی. و نکته آخر هم که همه این حرفایی که من زدم به یه جای خیلی محکمی بندش کن، با اون توکل به خداست. توکل به خدا، اگر کاری که میخوای بهش برسی، هدف که داری مورد رضای خدا هست، و اگر تو هم ارتباطت با خدا درسته، هیچ نگران نباش. خودش در قرآن فرموده هر کی به من توکل بکنه من کفایتش میکنم، من یا توکل علی الله فهو حسبه، من هستم برای چی نگرانی؟ این فهو حسبه یعنی چی؟ من هستم حساب میکنم، برو جلو. توکل به خدا کن، همه این سختیاش هم شیرین میشه، تلاشت حتما به نتیجه میرسه. امید، پس یه هیجان امید داریم. من اینو باز کردم، چون دلم بخواد بیشتر با بچه‌ها از نقطه مثبت هیجان تاریخ. حالا نقطه مخالفش چیه؟ ناامیدی. حالا دوبار رفتیم نشد، بگیم من اصلا ارزه ندارم و خر ما از کرگی دوم نداشت و از این حرفا
نمیتونم و این
نه محکم مثل اون ایگل توی اون کارتونه نباش که تا میگفتی یه کاری کنی من میدانم نمیشم.
نه
بگو خدا خواسته قدرتشم میده همتم میکنم. ناامیدی اگر بیاد اون موقع تو به هیچ کدوم از هدفهای کوچیک زندگیت هم نمیرسی، چون یکی یکی برای تو خاطره منفی درست میکنم. دیدی اون موقع هم نتونستم تیز پوشان و بوشم، دیدی اون موقع هم نتونستم باشگاه رو ادامه بدم، دیدی اون کتاب رو تموم نکردم، دید هی میگی پس من بیوزن. خودت رو تحلیل میبری به قول قدیمی، هی بدتر خودتو ضعیف میکنی ضعیف میکنی. یأس اون نقطه مخالف هیجان امیده، باید تو مواظبت کنی که این امید و یأس کنترل بشه. از اون طرف یأس هم یه آفت داریم که قبلا هم تو جلسه قبلی عرض کردیم، امید تا وقتی واقعی است انسانو جلو میبره.
خیالی نبود،
وقتی خیالی و واهی و توهمی شد سر کاری داشتیم، بعد میخوای دست بندازی به یه چیزی که اصلا نیست، بی خود و بی جهت خودتو خسته میکنی. ببین آیا هدفت واقعی هست یا نیست. هدف واقعی لزوماً هدف کوچیک نیست، هدف میتونه بزرگ باشه. امام خمینی قیام کرد گفت کل جهان رو زیر پرچم توحید میبرین و میبرین، اما این واقعی است. از کجا میدونست واقعیه؟ چون خدای امام تو قرآن گفته و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم ورثه. ما اراده کردیم اتفاق بیفته. حالا یه آقا روح اللهی پیدا شد که گفت اگه خدا اراده کرده پس من میتونم بشم سرباز این کار. آرزو امیدش خیلی بزرگ بود ولی در این حال خیلی واقعی بود،
دست یافته نبود.
پس یه آفت از این سمت امید داریم که حالا چهار تا شکست خورد و دو تا مانع درست شد و پنج نفر پشت طرف زدن، دست از کار بکشی برسی به دره تاریک یأس. یا آفت هم از اون طرف داریم، همچین بشینی خیال بافی کنی که اصلا همچین هدفی نیست که تو بهش برسی، اصلا همچین هدفی نیست که تو بخوای برسی. بعد چون تو توهماتت داری میری زودتر به یأس میرسی، میگه دیدی نمیشه، اصلا من میدونستم نمیشه. پس امیدت رو هم از یأس مراقبت کن هم از خیال بافی. این
دو تا آفت
امیده. اولین چیزی که امروز با هم گفته بود که هیجان امید تو دل یه دفعه من اگه جای بابام بودم همچین اختراعی میکردم، باری کلا همین رو ثبت کن. هیچ وقتم پدر مادر رو تو ذوق بچه‌هاتون نزنید، حتی اگر امیدشون یکم واهیه. قدیمی ها خیلی خوب بگفتن، گفتن انسان به امید زنده است، هر چیزی ذره لطمه به امیدتون میزنه ازش پرهیز کنیم، مخصوصا تو دوره نوجوانی. رفیق ضعیف و نفس، رفیق بی ارزه، رفیقی که همش تزریق یأس و ناامیدی میکنه، اینو آروم آروم باش فاصله بگیر، بهش بی احترامی نکنید، اما هم در حد یه سلام علیکی باش و برید دنبال رفیقایی که حتی یه وقتی هم شما شل میشید اونا در شما روح امید و حرکت و انگیزه رو بدن. مثل بچه‌هایی که دست جمعی میرن ورزش، یه روز هم تو اگه صبح زود بخوای بخوابی لاف بکشی سره، یکی میاد دم در اولی زنگ بزنه پاشو می‌خوام بریم ورزش، پانوشی دومی زنگ بزنه به موبایل، سومی
ترغیب
بالاخره آفرین کمکت میکنن کار جمعی. چرا ما میریم مسجد نماز جماعت؟ چون یه وقتم شیطون هوای نفس بخوام ما رو سوس کنن، این جمعیت مؤمنین که همه دارن نماز میخونن ما رو تقویت میکنه. ان شاء الله که اینقدر در فهم هیجان امید و روش مدیریتش کفایت بکنه و الا بحث‌های مفصل هست که وقت ما دیگه اجازه نمید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جای مهربانی، خیلی لطف کردید، خیلی هم ممنون از شما بیننده‌های عزیز و محترم. یه بخش خیلی کوتاهی رو ببینید، به سرعت برمیگردیم و بخش صمیمانه در خدمتتون هست. خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیز و محترم برنامه به توان خدا. با بخش صمیمانه در خدمت شما عزیزان هستیم، بخشی که اختصاص داره به سوالات خود شما عزیزان. یه سری راه ارتباطی هم داره که دوستان لطف میکنن در این برنامه براتون زیرنویس میکنن برای تاکید بیشتر، من هم خدمتتون عرض میکنم. 3965 شماره پیامک آشنامونه، ایمیلمون هم به توان خدا @irib.ir هست. یه کانال هم داریم در فضای مجازی که دوستان میتونن هم متن سوالات و هم فایل صوتی برنامه رو از اونجا بردارن و انشالله استفاده کنن. اجازه میفرمایید به محضری فرمودن که به نام خدا سلام، دختری هستم که به تازگی وارد 14 سالگی شدم. از نظر خودم خدا رو خیلی دوست دارم و خدا هم منو دوست داره، اما خب اطرافیانم آرایش میکنن اما من نه. رفتار درستی هم با نامحرم ها دارم، اما ته دلم دوست دارم یکم آرایش کنم. من عاشق خودم و دوست ندارم ازش دور بشم، یا اون مثل قبل منو دوست نداشته باشه. سوال من اینه که کمی رسیدن به خود که تغییر زیاد و چشمگیری در چهره ایجاد نمی‌کنه گناه داره؟ اگه این کار رو بکنم خدا ازم ناراحت میشه؟ لطفاً راهنمایی کنید، سپاسگزارم.
منم خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. اول من یه سوال می‌کنم بعد جواب ایشون میدم. اگر یه وقتی خدای نکرده تو ببینی که اطرافیان یه کسی به هر کاری دست دادن، این دلیل میشه که ما هم به اون کار دست بزنیم. حالا الان بحث آرایشه، یه وقتی مثلا مردم آزاریه، یه وقتی خدای نکرده مال حرام خوردنه، یه وقتی دروغ زیاد گفتن برای اینکه محبوب بشیم، همینجوری درش باز دیگه. آیا این معیار خوبی برای انتخاب هست که بگیم هر کار دیگر رو میکنیم ما هم بکنیم که خوش بگذره یا عقب نمونیم؟ قطعا این خواهر خوبم که اینقدر فهمیده است و نگرانی که خدا یه ذره محبتش نسبت به این کم نشه، جوابش منفیه، نمیارزه. آدم بخواد خودشو بکشونه به سمت این که هر کار کاری کرد ما هم
ارزششو نداره.
اما بحث این که دخترها تو نوجوانی دوست دارن خوشگل دیده بشن، منم دختر دارم، همین سن سالم هست، دوست دارن دیده بشن و این حسی است که خدا در دخترها گذاشته و باید هم اصلش باشه، چون آروم آروم دارن آماده میشن که انشالله فردا خانم یه خونه بشن. این جمال و زیبایی و تجمل و خوشگل دیده شدن چیز خیلی قشنگیه. چه کار باید کرد؟ در بحث آرایش من یک توصیه به بزرگترها اجازه بده اول بکنم. دخترها به هر دلیلی بالاخره فرصت کمتری نسبت به پسرها و امکانات کمتری به پسرها و تخلیه هیجاناتشون داره. یکی از اونها همین خودنماییه که در ذات زنها و خانمها قرار داده شد. بهتر نیست به نظر شما ما پدر مادرها هر چند وقت یه باری یک فرصت دخترانه خوب درست کنیم که این بچه ها در یه محیط سالم و پاک با یه بهانه معقولی لباسای قشنگیشون رو بپوشن به سر روشون برسن تو جمع دختران و زنانه؟ مثلا بنده در مورد بچه های خودم این اعتقاد رو داشتم که الحمدلله این فرهنگ خوب دینی ما هر فاصله کوتاهی مناسبت جشنی داره. ما 14 معصوم داریم، خیلی از بزرگان دیگرمون عید مبعث، عید قدیر، عید قربان، عید فطر، این همه اعیاد داریم. چه اشکال داره ما یه جور برنامه‌ریزی کنیم مثلا ماهی یه بار 20 تا 10 تا 15 تا دخترای خوب مؤمن از خانواده‌های امین بیان تو خونه ما جمع بشن، هیچ مردی هم نباشه، به قول شما مولدی بگیرن، شادی کنن، مسابقه لباس خوشگلشون بپوشن، عکس بگیرن تو فضای کاملا خصوصی و بسته. این نیاز خیلی راحت ارضا میشه و کنترل میشه. پس یه توصیه به پدر مادرها دارم، یه توصیه نهایی هم به این دختر خوبم دارم، اونم اینه که ببینید نهایتا اگر من به شما مثلا بگم که اب نداره تو هم مثل بقیه آرایش کن برو بیرون، چه اتفاقی مگه میفته؟ چون میدونم خیلی این دختر نگران چیزای بزرگتره، چه اتفاقی میفته؟ اینکه یه ما چشمهایی که معلوم است اصلا تو رو ببینن یا نه، فقط زیبایی بدن تو و قیافت رو میخوام ببینن، یه لذت نادرستی میبرن و میرن، بعد بیان سراغی که یک تو خوشگل تره، بعد سراغی یکی دیگه. دو تا اتفاق میفته. یک، خدای نکرد یواش یواش تو تبدیل میشی به آدمی که برای این که همیشه تو چشم دیگران باشه هی باید مدر روز خودشو بزک کنی که دیگران ببیننش و چش نیفته، این که تو رو کاملا به سقوط میشه. دو، این که جامعه هم آلوده میشه دیگه. و بدتر از اون اینی که همون نگرانی که داری کم کم خدا احساس میکنه خب دیگه تو به جای رسیدی، خدا دلتو زده. اینکه خود احساس کنی خدا از تو خوشش میاد بسه، این احساس دیگه داره کمرنگ میشه، میگه نوزه یکم دیگران از ما خوششون بیاد. اگر اینجوری شد، خدا یک خداییه که از اون طرف اینقدر مهربونه، از اون برم گفته اگر تو دلت غیر از من، یعنی کسی که من نیپسندم و محبت شو وارد کردی، من بی سر صدا میرم بیرون از دلت، از دلت میرم بیرون. خدا مگه از دل ما رفت بیرون، همه عالم تو دل ما باشن دیگه آرام نمیشیم. علا به ذکر الله خدا تو قرآن میگه من تو وجود هیچ کسی دوتا قلب نذاشتم و با یک دل دو معشوق نمیتوان داشت. اگر کسی رو خواستی که در دل جا بدی یا تو دل کسی جا بشی که من نمیپسندم، موقع اب نداره، با اون خوش باش، من میرم. دوست داری خدا بره؟ اگه خدا نباشه میخوام سر به تنی هیچ کس نباشه. اگر خدا باشه من هیچ کسم برفض نداشته باشم، دوستم نداشته باشه، هیچ ترسی و نگرانی ندارم.
بسیار عالی، انشاءالله که پاسخشون رو گرفته باشن. بیننده دیگه فرمودند با سلام، ببخشید مراحل توبه رو میشه یه بار توضیح بدیم؟ موجز مختصر مفید.
بله، چون مختصر پرستم منم خیلی مختصر جواب میدم. حضرت در نهج و حضرت امیر علیه السلام در نهج اون فرمود حقیقت توبه یک کلمه بیشتر نیست، ندامت،
پشیمانی.
هر وقت به قلبت این پشیمانی افتاد، خدا توبت پذیرفت. بعدش شرایطی داریم، یک دیگه به اون گناه برنگردی. البته تلاش کن برنگردی، یافتم که دست در بره دوباره توبه کن، اما تلاشت بر این باشه، عزمت بر این که دیگه نمیرم سراغش. دو، اگر در دوران قبل از توبه و اصلاح حق اللهی، نمازی، روزه، چیزی قضا شده، برو شروع کن آروم آروم اینا رو ادا کن. اگر حق مردم خدای نکرده زایی کن، برو جبران کن، یا عذرخواهی کن، یا براشون استغفار کن، که الان انواعی داره تو رساله هست. بنابراین اساس توبه بازگشت قلب، نه زبان. وقتی من در خودم آتش ندامت و پشیمان رو میبینم، معلوم میشه قلبم به سمت خدا برگشته. خدا هم اول به قلبت نگاه میکنه، میخواییم بنده برگشته، منم قبولش کرد، بعد میگه حالا استغفرالله هم بگو که وجودت هم پاک بشه، حق الله و حق الناس هم زایی کرده، برو جبران کن، نگران نشه. و الا خدا اصلا اسم خودشو گذاشته تواب، عجیبه، ما تائبیم، توبه کنه، خدا میگه من توابم. معلوم میشه قبل از اینکه من و تو بریم توبه کنیم، اول خدا میاد به سمتون، چون توبه یعنی رو کردن. اول خدا رو کرده به تو، بعد تو توفیق توبه پیدا کردی، بعد حالا خدا دوباره یه توبه دیگه است کرده که تو رو پذیرفت. نگران این نباشید، نگران این باشیم که توبه های ما الکی باشه، هنوز نقشه داریم برای گناه بدیم، یا استغفر الله استغفر الله، این فایده نداره. بشین یکم فکر کن، من بشینم یکم فکر کنم به گناه ها و عوارضی که داشته، حتما آتش پشیمانی دلمو میگیره، اون موقع مطمئن باشه سیمت به خدا وصل شده، خدا هم بخشید.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بیننده دیگه فرمودن که سلام، آیا نماز را میتوان فارسی خواند؟ من احساس میکنم اگر اینجوری با خدا حرف بزنم بهتر به دلم میشینه.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، اگر نماز فقط یک عبادت فردی با خدا بود، میشد همچین چیزی رو حداقل روش فکر کرد که من هر جور دلم خواست عبادت بود. اما نماز یک معجون کامله ها، یعنی درش بحث سیاسی هست، بحث اجتماعی هست، بحث نهی از منکر هست، بحث مبارزه با استکبار هست. اول کار که تو با اعوذ بالله من الشیطان رجیم شروع کنی، یعنی من با مستکبرین عالم که اولی شیطان هم بجنگم، نخوام برم. بحث اجتماع مؤمنین است، بحث وحدت توش است، خیلی نکات ویژه توش است. خب اگر اینجوری بود که نماز هر کی هر جور دلش خواست میخوند، با هر زبان دلش خواست میخوند، یکی از مهمترین فواید و فلسفه نماز که ایجاد وحدت و همگرایی پیش نمیومد. من وقتی نگاه میکنم میبینم آفریقایی هم عربی میخونه، منم که ایرانی هم عربی میخونه، عربم که عربی میخونه، آمریکایی هم عربی میخونه، میگم به ما تو دنیا چقدر هستیم و چقدر مثل همین
متحدیم.
اما اگر متفق، مثلا شما مدرسه میری تو ابتدایی، یکی روپوش بپوشه، یکی کچلوار بپوشه، یکی با بیرون چه مثل معنیش کی به کی، وقتی متحد دو شکل بینیم، عجب، مثلا 2000 تا نظامی یه دست، یه ردیف لباس، یه شکل تو خط بایستادن، چه ابهتی ایجاد میکنه. خدا با نماز میخواد نشون بده که شماها یک لشکر واحدی هستید که جلو استکبار شیطان و نفس و دشمنی بیرون خواهی بایستید، قدرتی دارید. پس این که خدا نماز رو به عربی از ما خواسته، یه دلیلش اینه که اون وحدت و همگرایی و شباهت رو هی زیاد
بین هممون اینجا.
اما فارسی خوندنش در بخشایی مثل قنوت جایزه، چون قنوت اصلش هم مستعد به شما تو قنوت نمازت میتونید فارسی بخونید. یا نه بعد از نمازت نمیخوا در برید، بشین بعد از نمازت بشین فارسی یا به هر زبون دیگری هستی با خدا حرف بزن. این یه دونه نماز، اون سان دیدن خدا از ماست که همه باید صرف باشیم، خوب و بحر بشیم، بدیم قدرت زیبایی. غیر از نمازهای واجب و خارج از نماز شما میتونید فارسی با خدا حرف بزن، هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خیلی متشکرم از شما جوی مرشد، خیلی لطف کردید. انتهای برنامه است، برامون دعا بفرمایید.
خدا تو رو قسمت بینه به دلهای پاک این نوجوانایی که بعضیشون دست به قلم میشن و یا پیامک میزنن به ما، اینقدر سوالای قشنگ میکنن که معلوم میشه دلهای خیلی پاک دارن. به دلهای پاک این بچه‌ها ما بزرگترها رو هم ببخش و بیامرز.
الهی ام. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید. از بیننده‌های عزیزمونم خیلی متشکرم. همه جوره ازتون تشکر می‌کنیم، هم بابت پیامکاتون، هم بابت اینکه برنامه خودتون رو مشاهده می‌کنید. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید. به اتفاق آقای مهدوی عزیز از حضورتون مرخص می‌شیم. تا برنامه بعد به خدا می‌سپارمتون. یا علی مدد، خداحافظتون باشه. خسته نباشید. خیلی متشکرم.